رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم در مجله خبری شامی دوشنبه 14 مرد. ساعت در دوشنبه 9 شام است. برنامه را با خبرهای مهم در تهیه همکارم میرزای سلیم پور آغاز میکنیم.
تشکر و سلام شنونده عزیز، در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. دادگاه عالی روسیه حکم زندان عمرباد وسیل کریویتس را که در قتل 15 مهاجر مجرم شناخته شده است تغییر نداد. در ریاکتور سوم نیروگاه هسته‌ای ژاپن نیز امروز ترکیش شد. شورای امنیت امروز بحران لیبیا را بحث میکند. 1000 سرباز سعودی وارد بحرین شدند و در استرافشان اسرخانه غیرعادی باز شده که در داخل کنده چنار جای گرفته است. تفصیل خبرها. دادگاه عالی روسیه حکم عمرباد وسیل کریویتس را به قوای خود باقی گذاشت. دادگاه شهر مسکو در ماه اکتبر کریویتس و شریک او دمیتری اوفیمتسف را در کشتار 15 مهاجر از جمله ادبای تاجیکستان مجرم شناخت. تفتیش میگوید که کریویتس و شریکانش این افراد غیر روس را در زمینه عداوت قومی و نژادی در بین همگی 7 ماه از اکتبر سال 2007 تا ماه می سال 2008 به هلاکت رسانده است. دادگاه عالی روسیه امروز 22 سال حکم زندان اوفیمتسف را نیز تایید کرد. مقامات ژاپن میگویند در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دستگاه سرکننده ریاکتور سوم نیز از کار ماند. 11 تن زخمی شدند، ولی به گفته مقامات اساس ریاکتور سوم بر اثر ترکش صبح دوشنبه تخریب نشده است. دبیر کابینه وزیران ژاپن یوکیو ایدانو امروز گفت:
ما امر کوچانیدن مردمی را که در رادیوس 20 کیلومتر از نیروگاه به سر میبرند صادر کردیم.
مطبوعات ژاپن میگوید امروز در ساحل های ولایت از سونامی زیان بیشتر دیده میاگی 2000 جسد یافت شد. خبرگزاری های غربی از قول یک مقام عربستان سعودی خبر دادند که حدود 1000 سرباز سعودی وارد بحرین شده است. این منبع گفته است نیروهای سعودی بخشی از نیروهای شورای همکاری خلیجند که باید از ادارات دولتی در بحرین دفاع کنند. قبلا خبر آمد که بحرین خواستار اعزام نیروها از کشورهای همجوار به خاطر احیای ترتیبات شده است. مخالفین در بحرین این اقدام را تجاوزی آشکار خواندند. بحرین یک ماه باز با اعتراضهای روبرو است که از آشوب‌های مصر و تونس الهام گرفتند. اکثریت شیعه در این کشور شکایت دارد که حقوق او از سوی خانواده امیران سنی تبعیض می شود. شورای امنیت سازمان ملل امروز درخواست لیگ کشورهای عربی جهت منطقه برای پرواز ممنوع اعلان کردن حریم هوایی لیبیا را بررسی میکند. بریتانیا و فرانسه طرح چنین قطعنامه را آماده کردند، اما این طرح هنوز رسما ارائه نشده است. سفیر فرانسه جرار ارا قبل از نشست گفت پاریس امیدوار است که پشتیبانی لیگ عربی در امر حمایت از این اقدام بین المللی نقش کلیدی بازی خواهد کرد. وزیران خارجه گروه جی 8 نیز امروز در پاریس همین موضوع را بحث میکنند. با این حال تلویزیون لیبیا گفت سربازانی که به طرف چریکیا در صورت تسلیم شدن عفو خواهند شد. شرکت راه‌های آهنی تاجیکستان به دلیل کم بودن شمار مسافران و بازداشت طولانی قطارهایش در قلمرو ازبکستان حرکت قطارها در مسیر دوشنبه خوجند را قطع کرد. عثمان قلندروف معاون رئیس این شرکت به رادیوی آزادی گفت:
پلیس گفت 3500 نفر را 7-8 نفر افسوده برای هم حوصله ها جنجال ترکمانو ازبکو که پلیس بود دیگه نمیکشیم که برای 7-8 پلی یا کلاویتر و سلاکش را نایفو شده برای تو خیش.
با بسته شدن راه آهن تنها راه ارتباط زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان شهرهای ماشینگرد دوشنبه خوجند باقی میماند. امروز بر اثر حمله انتحاری در یک مرکز دعوت به ارتش در شهر قندوز در شمال افغانستان 36 نفر کشته و بیش از 40 تن مجروح شدند. در بین قربانی ها زنان و کودکان نیز هستند. روز جمعه در یک سوءقصد نیز مردطلبانه رهبر پلیس ولایت قندوز هم به هلاکت رسید. سردبیر هفته‌نامه مستقل ملت طالبشاه سعیدزاده به نشان اعتراض از جایزه لاهوتی دست کشید. طالبشاه سعیدزاده گفت این جایزه اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان از سوی از جمله وزارت کشاورزی تامین مالی شده است و او به عنوان سردبیر نشریه که با این وزارت دعوای دادگاهی دارد از جایزه دست می‌کشد.
بنده طالبشاه سعیدزاده از گرفتن مبلغ جایزه به نام استاد لاهوتی رسما به نشان اعتراض دست می‌کشم.
اخیراً دادگاه نایب فردوسی ملت را به فایده وزارت کشاورزی 1500 سومانی جریمه بست. و رئیس جمهور قرغیزستان روزا اتونبوی و با صدور یک قرار قلعه را در این کشور به نام سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گذاشت. پارلمان قرغیزستان پیشنهادی به نام پوتین گذاشتن یک قلعه قریب 4.5 هزار متری را هنوز ماه پیش به خاطر تشویق روابط دوستانه با مسکو تصویب کرده بود. قلعه پوتین در کوهستان تیانشان واقع شده است، اما به نام پوتین گذاشتن این قلعه به انتقاد حزب اتمکان دچار شد که به نام سیاستمداران بر حیات گذاشتن نام‌های جغرافی را مناقض به قانون‌های قرغیزستان می‌داند.
تشکر. خبرهای مهم جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم مرزای سلیم پور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر، عکس و ویدیو و مطالبی بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. در قیرقوم دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی با دبیر شورای امنیت تاجیکستان وضع امنیتی در منطقه را بررسی کرد. چرا اهالی مناطق مرزی آذربایجان در جستجوی مواد ارزان غذایی به خاک ایران می‌گذرند؟ و هنرمندان ایرانی مقیم کشورهای خارجی در دبی سلسله کنسرت های نوروزی برگزار میکنند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه میدهیم. امروز در شهر قیرقوم ملاقات نیکلای بردوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی با امیرقول عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان برگزار شد. در این ملاقات نمایندگان شورای امنیتی قرغیزستان و قزاقستان نیز شرکت داشتند. شرکت کنندگان در این ملاقات تهدیدهای احتمالی امنیتی با کشورهای عضو، وضع در افغانستان و منطقه را بررسی کردند. در این سازمان ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان و روسیه و تاجیکستان عضویت دارند. بردوژا بعد از بازدید از قرغیزستان وارد تاجیکستان شد. ملاقات در حال برگزار می شود که در تونس و مصر زیر فشار تظاهرات اعتراضی حکومت تغییر یافت و در کشورهای دیگر عربی موج تظاهرات اعتراضی بر ضد رژیم های دراز عمر ادامه دارد. همکار ما معصوم محمد رجب در گزارش خود درباره ملاقات قیرقوم می گوید در این ملاقات مسئله ناآرامی ها در جهان عرب نیز بررسی شده است.
گفتگوی رهبران شوراهای امنیت تاجیکستان و روسیه و قرغیزستان در قیرقوم پسی درهای بسته جریان گرفت و خبرنگاران تنها برای نوارگیری لحظه های افتتاح آن اشتراک کردند. نتیجه نشست در پایان آن با برگزاری یک بریفینگ اعلان گردید. امیرقول عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان درباره هدف این نشست گفت: ما اینجا جمع آمدیم که پیش از همه مسائل داغ امنیتی منطقه ای را بررسی، افضای منطقه و کشورهای خود را ارزیابی و چاره های جلوگیری از رخدادهای نامطلوب را پیدا کنیم. نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا سپد نتیجه های مشخص نشست قیرقوم را آماده شدن پیشنهادهای در مورد تأمین ثبات در منطقه و از این نگاه این نشست را مفید و مهم خواند و گفت:
разрабатывали предложения, которые лягут в основу для доклада президентом с тем, чтобы
ما پیشنهادهای در مورد همگیرایی با کشورهای شریک در تأمین ثبات و رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهایمان آماده کردیم که برای رئیس جمهورهای کشورهایمان ارائه خواهند شد. گفتگوهای ما همه سمتهای فعالیت، مسائل مرزی، اوج فعالیت نیروهای تندرو و مبارزه علیه آنها را فرا گرفت.
Это тема деятельности и активизации экстремистских группировок.
جناب بردیوژا گفت حادثه های اخیر در کشورهای عربی و در پسمنظر آن ناآرامی ها در بعضی از کشورهای پسا شوروی بار دیگر وادار می سازد کشورهای عضو در چارچوب این سازمان یک جای تصمیم بگیرند. جناب بردیوژا درباره وضع در افغانستان هم اشاره کرد و افسود: همه اقدامات برای ختم جنگ در افغانستان نتیجه دلخواه نداده است. گذشته از این گروه های طالبان در شمال افغانستان پیدا می شوند و به مرزهای کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی نزدیک می آیند. این به آرامی افزا در کشورهای منطقه آسیای میانه تأثیر می گذارد. کوشش های به هم زدن آرامی و ثبات در منطقه توسط گروه های مسلح نیز به مشاهده می رسد. Николай Бардюжа, дабири кулли созмони паймони амнияти дахча ҷамъӣ, бо як сафари 5 рӯза ба Тоҷикистон омадааст. Ҳайати созмони паймони амнияти дахча ҷамъӣ қабл аз ворид шудан ба Тоҷикистон аз манотиқи ҷанубии Қирғизистон боздид ва бо мақомоти амнияти ин кишвар гуфтугӯҳое анҷом доданд. وزارتی امور خارجی تاجیکستان میگوید نیکلای بردیوژا روزهای 16 و 17 مارت در نشست وزیران امور خارجی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در دوشنبه اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی هستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ملاقات نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی با دبیر شورای امنیتی تاجیکستان و نمایندگان قرقیزستان و قزاقستان در قیرقوم. اما تحلیلگران تاجیک در باره ملاقات های نیکلای بردیوژا چی نظر دارند و از چی لحاظ سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را برای منطقه مهم می دانند؟ آیا روسیه می خواهد توسط این سازمان حضور خود را در کشورهای آسیای مرکزی تقویت دهد و هدفهای استراتژی خود را پیاده سازد؟ در این باره همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه چنین گزارش می دهد.
نیکلای بردیوش دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفته است که حادثه های اخیر در کشورهای عربی و در پس منظر آن آرامی ها در برخی از کشورهای پسا شوروی بار دیگر وادار می سازد که در چارچوبه سازمان پیمان امنیت دست جمعی جهت ثبات افزا یک جایت تصمیم گرفته شود. تاکید دوم مشاهده به هم خوردن آرام و ثبات در منطقه بود است که با نزدیک شدن طالبان در مرز سازمان پیمان امنیت دست جمعی احتمال داشته است. تحلیلگران مسائل منطقه این دو تاکید جناب بردیوژا را دو هوشدار ارزیابی میکنند که هدف اصلی آن جلب توجه سازمان ها و کشورها به سازمان پیمان امنیت دست جمعی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع میباشد. نیکلای بردیوژا این حرفا را در حال بیان میدارد که دوشنبه میزبان یک نشست دیگری بین المللی دایر به مسائل مرزبانی و امنیت منطقه در آسیای مرکزی نیز خواهد بود و این نشست با کوشش یک برنامه سازمان ملل متحد برگزار کرده می شود که در آن نمایندگان کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، سازمان امنیت و دست جمعی اروپا و سازمانهای دیگری بین المللی شرکت خواهند کرد. به قول استاد فکلته مناسبات بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان خدای بردی خالق نظرف، دبیر سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیکلای بردیوژا و یوری زوبکوف معاون کاتب شورای امنیت روسیه پس از بیشکک به خوجند آمدند و بر علاوه بررسی وضع افغانستان در مورد احتمال ناامنی در وادی فرغانه که تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان را در کنار دارد نیز تاکید کرده است. به نظر جناب خالق نظروف، دبیر سازمان پیمان امنیت دست جمعی قبل از سفرش به این منطقه اظهاراتهای بلندصدا در مورد پیچیده شدن وضع آسیای مرکزی پخش کرد که در رسانه‌های روسیه پشت سری هم بنش رسیدند که هدف اصلی اهمیت بخشیدن ادکب به عنوان یک سازمان نظامی در منطقه میباشد. به نظر او مسکو هم شانس تقویت حضور خود و حفظ منافع خود در منطقه را از طریق همین سازمان داشته است.
فکر نمی کنم که مثلا روسیه از راه های دیگر تواند حضور خود را اینجا تقویت بخشد، برای اینکه فقط در چارچوب همین سازمان ها می تواند فعالیت کند.
برخی از تحلیلگران دیگر بر این نظرند که چنین اشاره هایی که مثلا نیکلای بردیوژا در تاجیکستان کرد خالی از هدف نیستند. بنیاد جلیلوف، محقق پژوهشگاه فلسفه و سیاست شناسی اکادمی علوم تاجیکستان، در یک تحقیقات خود تحت عنوان ناآرامی های اداره شونده میگوید
مثلا هستند قواهای خارجی که منفیت دار هستند که یک کمانی یعنی ناآرامی که در اون داخل کردین حاضر افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان هم. و در آینده به فکرم در این باز ازبکستان هم داخل می شود. برای همین من گفتم که کی منفیت دار است، همون قواهای داخلی هم هستند، خارجی هم هستند که میخوان ناآرامی شود در همین منطقه.
در همین حال وزارت دفاع تاجیکستان، وزارت امور داخله و نهادهای دیگر قدرتی این کشور میگویند که با فرارسی بهار مقامات امنیتی روسیه، قرقیزستان و بعضی کشورهای دیگر منطقه از احتمال ناآرامی ها در آسیای مرکزی به خصوص در تاجیکستان حدس میزنند، ولی به نظر نهادهای قدرتی تاجیکستان وضع فعلی کشور و منطقه آرام است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها پیرامون حضور سازمان پیمان امنیت دست جمعی در آسیای مرکزی و هدفهای آن. بعد از یک آگهی برنامه را با گزارش درباره مشکلات مواد غذایی در آذربایجان ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه برنامه. هر روز تقریبا از 3000 تا 3500 نفر آذری ها از مرز میان آذربایجان و ایران به خاک ایران می گذرند تا در آنجا برای خود مواد غذایی ارزان پیدا کنند. در خودی آذربایجان نرخ مواد به شدت بالا رفته است و طبقه های نادار جامعه با مشکل روبرو شده اند. نرخ مواد در بازارهای داخلی آذربایجان با بالا رفتن نرخ در بازارهای جهانی نیز ارتباط دارد، ولی تحلیلگران محلی میگویند رشوه و فساد نیز برای بالا رفتن نرخ ها نقشی مهم داشته است. در این باره گزارش داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
هر روز هزارها ساکن آذربایجان ساعتها منتظر عبور مرز این کشور با ایران می شوند تا در کشور همسایه مواد غذایی ارزانتر دسترس نمایند. در صحبت با بخش آذری رادیوی آزادی، یک زنی منتظر در مرز با ایران گفت نفقش برای خریداری غذا در آذربایجان کفایت نمی کند. چرا من به ایران می روم؟ ما همه چیز، گوشت، مسکه و غیره را از همانجا می آریم. این مواد در کشورمان خیلی گران است. با نفقه خورده که به ما می دهند، ما نمی توانیم در کشورمان مواد غذایی خریداری کنیم. واقعا در چند ماه اخیر در آذربایجان نرخ مواد غذایی با سرعت بالا رفته است. به حساب میانه تنها در ماه فوریه بالاروی نرخ آذوقه از 2% بیشتر بوده است. از جمله بر پایه حساب‌های رسمی نرخ شکر نزدیک به 10% و کارتوشکا بیش از 12% افزایش یافته است. اما اقتصاددان‌های مستقل میگویند در عمل بالاروی نرخ‌ها از آن هم بزرگتر است. قبلا آذری ها برای خریداری آذوقه ارزان به گرجستان سفر می کردند، ولی سر از ماه فوریه ایران فروش آزاد مواد غذایی را اجازه داد و آذری ها با هدف خریداری آذوقه ارزان به ایران سرازیر شدند. از آن وقت به این سو ایران باز بعضی محدودیت های صادرات غذا را برقرار نمود، ولی به هر حال هر یک مسافر می تواند تا 5 کیلوگرم مواد غذایی را با خود به وطنش ببرد. اقتصاددان آذری وقار بیرموف میگوید صرف نظر از بالاروی سراسری نرخ مواد آذوقه در جهان، در آذربایجان در بالاروی نرخ ها سهم یک چند مونوپولیای دارای روابط مستحکم سیاسی بزرگ است. تمام واردات مواد غذایی به بازارهای داخلی را دو یا سه شرکت به طور انحصاری نظارت می کنند. شرکت های دیگر حق ندارند به ساحه آنها وارد شوند. آنها نرخ بازارهای داخلی را بالا می برند. در فروش مواد و نرخ آنها رقیب ندارند. با گفته بایرموف، هر یکی از این شرکت های به اصطلاح مونوپولیست و یا انحصاری رسما خصوصی به شمار می روند، ولی در عمل تحت نظارت منصبداران با نفوذ قرار دارند. سامانه اینترنتی ویکیلیکس بر اساس گزارش های دسترس نموده اش می نویسد وزیر وضعیت های فوق‌العاده آذربایجان کمال الدین حیدر واردات و فروش میوه و شربت را تحت تصرفش نگه می دارد. همین منبع تاکید میکند که منصبداران با نفوذ به مانند حیدرف اداره گمرک را نیز به پایین بردن مالیات وادار میکنند که در نهایت امر ضربه به دولت است. قباد عبادت‌اغلو، پژوهشگر مرکز تحقیقات اقتصادی شهر باکو در این باره میگوید:
اما شکر توزو ایتال مالده
ما حساب کردیم که آنها نرخ شکر را در گمرک 35 سنت امریکایی نوشتند، ولی وقتی در بازار آنها را مشاهده کردیم نرخ 1 دلار و 20 سنت ثبت شده بود.
اما بو شکرین بلدینیز کمی ارتا بازار قیمتی 95 کپی اطرافنده دید.
ماهی انور در چارچوب مبارزه با فساد حکومت موفق شد که نرخ مواد وارداتی را تا حد پایین برد. اگر این نظام ادامه پیدا کند امکان دارد که نرخ‌ها در آذربایجان به تدریج پایین روند.
بالا روی نرخ‌ها در آذربایجان و تلاش‌های اهالی برای آوردن مواد غذایی از ایران.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال.
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 حالا با همکارمون کیومرسی عطا در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه ببینیم در شبانه روز اخیر خوانندگان این سامانه درباره کدام مطالب بیشتر فکر و اندیشه های خود را فرستاده‌اند.
خبر شروع مرافعه دادگاهی عطابالا رقیبوف یک ساکنی ناحیه فیض‌آباد و همسر و دو خواهر عروسی او بحث خوانندگان ما را در پی داشته است. بحث منزل آقای رقیبوف که دوام دو سال این جانب ادامه دارد برای خوانندگان ما آشناست و از این رو اکثریت خواهانی کمک به او شدند. سالیم یکی از خوانندگانی سامانه آزادی گفته است از برای ثواب برای همین رقیبوف زمین دهد تا آرام بنشینیم. اشتراکچی دیگری بحث افزوده که همه برای یک کس و یک کس برای همه، ما باید آیله رقیبوف را دستگیری کنیم. ولی این بحث ها در حالی است که صحبت عبدالجبار رحمانوف با همکارم حرمگل قادر نیز از نظر خوانندگان ما دور نمانده است. بیشتر خوانندگان راجع به مشکل حجاب پوشان در دانشگاه ها و اشتراک نوجوانان در مساجد که در این صحبت آقای رحمانوف مطرح شده است واکنش نشان دادند. اما یک خواننده ما نوشته است که اگر به جای رحمانوف کسی دیگر را نیز به وظیفه وزیر معارف تعیین نمایند همین سخن آنها را میگویم. سفر از کلا برای صحبت آشکارا با وزیر معارف تشکر گفته و هم تاکید کرده است که اگر فن معرفت اسلام در مکاتب تاجیکستان دوباره جاری بشود کار خوبه خواهد بود. بعضی از خوانندگان در مورد تحصیل فرزند وزیر در لیسه ترکی هم نظری خود را نوشتند و از جمله خواننده با نام سهراب گفته است: من حیران، شما وزیر معارف لیکن فرزند شما در لیسه ترکی میخواند، آیا شما خودتان به ساحه معارف آنقدر باوری ندارید؟ سوربان نیز نوشته است که انا برای چی جناب وزیر لیسه های ترکی را تعریف میکردند و دستگیری؟ آمادگی ایران برای تأسیس دو دانشگاه در دوشنبه نیز بحثی زیاد خوانندگان ما را به دنبال داشته است. آریایی گفته است که این هم یک قدمی دوستی خوبی تاجیکستان و ایران است. کمال نوشته است که خیریت همین ایرانی بزرگ برادری ما بود است. همین ایران است که دولت های دیگر از ترس نمی توانند ما را غارت بکنند. همچنین گزارش ویدیویی همکارم براد یوسفی درباره آوازخوانی سعیده سراج‌الدین نیز از مطالب سرواکنش سامانه آزادی بود. فیروز یک خواننده ما نوشته است که سعیده صحنه را ترک میکرد بسیار خوب میشد. نظر نویسی دیگر با نام مخلص گفته است سعیده صنعت خداداد است و حرکت نما با آن همین لباس های ملی تاجیکی در روی صحنه باشی. شنونده ای ده ها گزارش دیگر در وبسایت آزادی گذاشته شدند که شما نیز می توانید در پی آنها نظر و پیشنهادهای خود را بنویسید. آزادی.org یا آزادی.tj.
کیومرسی عطا همکاری ما در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه بود که ما و شما را با اندیشه های خوانندگان آشنا می کرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حالا درباره نوروز. سال جاری ایران به نقشه گرفته است که مقامات ارشد 20 کشور را برای شرکت در مراسم های جشنواره نوروز به ایران دعوت کند. در این مراسم ها بر رهبران کشورهای فارسی زبان یعنی ایران و تاجیکستان و افغانستان، کشورهای دیگر ترکمنستان و آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان، عراق و آلبانیا و ترکیه خواهند پیوست. برگزاری این مراسم برای روزهای 26 و 28 مارس در نظر است. سال گذشته 23 فوریه نوروز به عنوان جشن بین المللی در یونسکو یا سازمان جهانی آموزشی و علمی و فرهنگی در فهرست میراث فرهنگی بشریت ثبت نام شد. بعد از آن بار اول در ایران نوروز بین المللی برگزار کردند و در آن حامد کرزی، امام علی رحمان و قربانگلی بردی محمدوف رؤسای جماهیر افغانستان و تاجیکستان و ترکمنستان شرکت داشتند. ولی جشن نوروز بجز از چنین رسمیات مراسم های ویژه خود را نیز دارد و در سراسر جهان مردمانی که نوروز دارند آن را با سنت های نوروزی برگزار می کنند. سنت های نوروزی تقریبا به هیچ دین و آیین پایبندی ندارد و از طبیعت و کائنات ریشه می گیرد. با تغییر اقلیم برابری شب و روز ارتباط قوی دارد. به این دلیل بیش از پیش آن را مردمان سیاره اعتراف می کنند و آن جهانی تر می شود.
سال نو گل آورد زمستون و بهار کرد، سال بعد بارو بست یواش یواش قرار کرد. ای دومن خنده کن فردا رو کس ندیده، سال نو سال نو یه سال پر امیده.
فارسی زبانان جشن نوروز را بدون ساز و آواز تصور کرده نمی توانند. آوازخوانان ایرانی مقیم خارج در این روزها سلسله کنسرت های خود را در شهر دبی امارات متحده عرب بنقشه گرفتند. در یک مصاحبه با پیام رازی کارمند بخش فردای رادیوی آزادی از وی میپرسم سلسله کنسرت های دبی در روزهای نوروز با شرکت کدام خواننده های ایرانی برگزار خواهد شد؟
کنسرت های نوروزی ایرانی در دبی اولیش متعلق هست به ارکستر سمفونیک تهران که روز 21 در جزیره ای در مقابل برج خلیفه در دبی برنامه ای رو اجرا میکنه. برنامه اونجوری که ما میدونیم قرار مارچ های نوروزی باشه. روز 22 مارچ تعدادی از خواننده های قدیمی تر موسیقی پاپ ایرانی هستند، مثل همیرا، شهرام سولتی، پویا و مایکل. 23 مارچ ستار، امید، منصور، افشین برنامه دارند و روز 24 هم ابی و شادمهر عقیلی برنامه‌ای را دارند که ما از طرف رادیو فردا اونجا حضور خواهیم داشت. تلاش میکنیم که یک برنامه زنده و شنیدنی رو از اونجا تهیه کنیم.
آوازخوانان از داخل ایران هم در این کنسرت ها شرکت خواهند داشت؟
نه، متاسفانه محدودیت هایی که وجود داره در ایران اجازه نمیده به هنرمندان داخل ایران به خصوص ایام نوروز در بیرون از ایران کنسرتی رو برگزار بکنن و بیشترشون وقتی این کار کردن به مشکلاتی در ایران برخوردن وقتی که برگشتند به ایران.
بله، پس چه اهمیتی دارد که هنرمندان آوازخوانان از آمریکا و اروپا میان نزدیکتر به ایران در دبی کنسرت برگزار میکنند؟
این رسمی است که شاید بعد از انقلابی که در ایران اتفاق افتاد و خواننده ها و هنرمندانی که مجبور شدن از ایران بیرون برند، رسمی که چند سالی است که به نزدیک ایران میان، برای اینکه برای ایرانی هایی که دوستشون دارن،
بله،
برای طرفدارانشون آسان تره که به کشورهای مثل ترکیه یا دبی سفر بکنن و استقبالی که از کنسرت های این خواننده ها در دبی و ترکیه میشه معمولا همیشه بهتر و بیشتره.
پس می توانیم بگوییم که مخلصان، هواداران موسیقی از داخل ایران میان در این کنسرت ها رو میبینن، تماشا میکنن.
همینطوره، سال گذشته هم که ما اونجا بودیم در یک کنسرتی از حدود 3000 نفر شرکت کننده که در کنسرت بودن، نزدیک 1500 نفر از ایران اومده بودن و بعد از سالها داشتن هنرمندان محبوبشون رو میدیدن.
این کنسرت ها در کشورهای دیگر اروپا و در آمریکا هم برگزار خواهند شد؟
تعدادی از هنرمندان در داخل آمریکا کنسرت هایی را گذاشتند. تعدادی از اونها در ترکیه و یک سری دیگه هم در مالزی.
بله.
در واقع ترکیه، دبی و مالزی جایی است که حوالی ایران کشورهایی هستند. البته مالزی خیلی دوره از ایران.
بله.
ولی کشورهایی هستند که برای هنرمندا آسان‌تر بوده و ایرانی‌ها استقبال بهتری کردن از کنسرت‌هاشون.
و ایرانی‌ها هم در این کشورها بیشتر زندگی می‌کنند.
دقیقاً همینطوره.
خب ما شنیدیم که شما هم به دبی تشریف میبرید و در این کنسرت ها به عنوان خبرنگار از جانب رادیوی آزادی شرکت خواهید کرد. برنامه‌های خود شما چی هست؟ آیا کمک میکنید که این کنسرت ها به طور زنده از طریق اینترنت پخش شود یا تدابیر دیگه هم روی دست گرفتید؟
هدف پخش کردن کنسرت ها به صورت زنده که از طریق ساتلایت، از طریق اینترنت و از طریق شورت ویو، از طریق رادیو فردا پخش میشن، این بود که تعداد زیادی از ایرانیانی که شنونده ما هستند امکان حضور در این کنسرت ها رو ندارند. به نوع این برنامه ها کمک میکنه به اقشاری که توانایی این رو نداشتند که سفر بکنن به دبی، ترکیه یا مالزی، ولی میتونن به صورت زنده احساس کنن که تو این کنسرت ها هستن وقتی که به صورت زنده این برنامه ها رو میشنون. از طرف دیگری به هنرمندان جوان داریم کمک میکنیم که به نوعی معرفی بشن، آثارشون رو همه بتونن همه جای دنیا بشنون به صورت زنده و به اونها هم کمکی کرده باشیم.
مصاحبه ما را با پیام رازی کارمند بخش فردای رادیوی آزادی میشنیدید. شنوندگان گرامی، با یک پاره ترانه گوگوش، البته نوروزی، نشر نهایی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه آینده ساز پخش میشود. خدا حافظ.
پاشو 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 گلدون و بیان